همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. کامبیز هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشم. اجازه بفرمایید تا نخست سپاسگزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده شده است و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کردند. دو دیگران که پوزش چاکر رو بپذیرید به جهت گرفتگی صدا ناشی از سرماخوردگی. باری یاران، چنان که می دانید به روخانی کتاب مستطاب شاهنامه حکیم طوس نشسته ایم. نازنینی ایمیل فرمودند و چاکر رو مخاطب ساختند که فلانی شما میگویی کتاب مستطاب، این مستطاب یک واژه عربی است، بد نیست تا از واژه جایگزین پارسی استفاده کنی. به روی چشم و دیده سپاسگزارم از این پیشنهاد و بنابراین عرض میکنم کتاب گوهربار، کتاب گرانسنگ، کتاب بزرگ و ارجمند شاهنامه، کتاب ما ایرانیان، به راستی کتاب ما ایرانیان. باری، داستان بیژن و منیژه را از این کتاب با هم آغازیده ایم و حکایت بدان جا رسید که بیژن در چاه اسیر و گرفتار شد و منیژه او را پرستاری می کند. با فراهم کردن تیکه نان که از صبح به شب به گدایی برمی چیند و اون را از سوراخ چاه برای بیژن می اندازد تا او از گرسنگی تلف نشود. از آن سو گرگین به ایران بازگشت و گزارش دروغی به گیو داد از جهت گم شدن بیژن. و خب اجازه بفرمایید که بیش از این روده درازی نکنم و بشنویم با هم دنباله حکایت را از زبان پرتوان استاد طوس. میفرماید: چو بشنید گیو این سخن هوشیار، بدانست کورا تباه است کار. ز گرگین سخن سر به سر خیره دید، همه چشمش از روی او تیره دید. باور نکرد دروغهای گرگین را که نمیدونم گوری پدید آمد و بیژن خواست این گور رو زنده شکار کنه، کمند انداخت، بد گرد و خاک شد، ما نفهمیدیم چی شد، دیدیم که خلاصه گور بیژن رو با خودش برده، اسبش بر جا مانده. چنین چیزی رو گیو نپذیرفت از گرگین و متوجه شد که این داره دروغ سرهم میکنه. رخش زرد گشته هم از بیم شاه، تنش لرز لرزان و دل پرگناه. چو فرزند را گیو گم بوده یافت، سخن را بدون گونه آلوده یافت. به به، آلودگی سخن به راستی دروغ، دروغ بزرگترین عرض می شود که بزهیست که بر روان آدمی جاری می شود. چرا؟ چون سخن را آلوده می کند. سخن آنچه از مغز انسان می گذرد، آنچه از نهاد آدمی می گذرد به شکل سخن جاری می شود. بله؟ و دروغ آلوده کننده این سرچشمه است. چو فرزند را گیو گم بوده یافت، سخن را بدان گونه آلوده یافت. ببرد اهرمن گیو را دل ز راه، که گرداند او را به رهبر تباه. همونجا میخواست بکشه گرگین رو. بخواهد از او کین پور گزین، وگر چند ننگ آید او را از این. پسندیشه کردن در آن بنگرید، نیامد همی روشنایی پدید. چه باشد مرا گفت زین کشتنا، مگر کام بدگوهر آهرمنا. از او کین کشیدن بسی کار نیست، سنان مرا پیش دیوار نیست. به بیژن چه سود آید از جان اوی، دگرگونه سازیم درمان اوی. بباشیم تا این سخن نزد شاه، شود آشکارا ز گرگین گناه. آمد که گرگین رو از پای در بیاره، نهید زد به خودش، چه فایده داره؟ بی جنم که دوباره زنده نخواهد شد، بهتران است که او را گرفته ببرم نزد شاه و بگویم تا شاه قضاوت کند، شاه داوری کند میان ما و گرگین که چه به روز پسرم آورده، راستی را جویا شود. به گرگین یکی بانگ برزد بلند، که ای بد کنش ریمن پرگزند. تو بردی زره مهر و ماه مرا، گزین سواران و شاه مرا. فکندی مرا در تگ و پوی پوی، به گرد جهان اندرون چار جوی. پس اکنون به دستان و بند و فریب، کجا یابم آرام و خواب و شکیب. نباشد تو را بیش از این دستگاه، که تا من ببینم یکی روی شاه. پس آنگه به خنجر ز تو کین خیش، بخواهم ز بهر جهان بین خیش. از آنجا بیامد به نزدیک شاه، دو دیده پر از خون و دل کین خواه. بر او آفرین کرد که ای شهریار، همیشه به شادی جهان را گذار. هنوشه جهاندار نیک اخترا، نبینی که بر سر چه آمد مرا ز گیتی یکی پور بودم جوان، شب و روز بودم برو برنوان، به جانش پر از بیم گریان بودم، ز بیم جداییش بریان بودم. کنون آمده شاه گرگین زراح، زبان پر ز یاوه روان پر گناه. بد آگاهی آورد از پور من، از آن نام ور پاک دستور من. یکی اسب دارد نگون سابزین، زبیژن نشانی ندارد جزین. اگر داد بیند بر این کار ما، یکی بنگرد جرف سالار ما. ز گرگین دهد داد من شهریار، کزو گشتم اندر جهان خاکسار. گله و شکایت خودش رو گیف بدین سان به عرض شاه کیخسرو میرساند. ما میدانیم که گیف و به طور کل گودرزیان بسیار در چشم خسرو عزیز و گرامی بودند، به ویژه گیف، همو که به تنها تن خیش به توران زمین رفت و کیخسرو و مادرش فرنگیس را به ایران آورد. میدونیم خاطر اینا خیلی پیش خسرو خواستنی بوده. باری غمی شد ز درد دل گیف شاه، برا شفت و بنهاد بر سر کلاه. رخ شاه برگاه بیرنگ شد، ز تیمار بیژن دلش تنگ شد. به گیف آنگهی گفت گرگین چه گفت، چه گوید کجا ماند آن نیک جفت. ز گفتار گرگین پس آنگاه گیف سخن گفت با خسرو از پور نیو. چیزایی که گرگین بهش گفته بود رو به عرض شاه رسوند. چو از گیف بشنید خسرو سخن، بدو گفت من دیش و زاری مکن. که بیژن به جای است و خرسند باش، بر امید گم بوده فرزند باش. که اکنون شنیدستم از موبدان، ز بیدار دل نامور بخردان، که من با سواران ایران به جنگ، سوی شهر توران شوم بیدرنگ. به چین سیاوش کشم لشکرا، به پیلان سرارم من اون کشورا. بران کی نگه بر بود بیژنا، همی رزم جوید چو اهریمنا. تو شو دل بدین کار غمگین مدار، من او را همانا بسم خواستار. واقعا نگران نباش، مژدگانی این که من از ستاره شناسان و منجمان و موبدان و بخردان پیشگویی شنیدم، و اون این که در آینده من به توران حمله خواهم برد، لشکر خواهم کشید به کین سیاوش، و در اون جنگ و لشکر کشی بیژن تو دلاوری ها خواهد کرد و حاضر خواهد بود در اون جنگ. بنابراین بیژن از میان نرفته، گم شده است. باید بگردیم، او را خواستار کنیم، او را پیدا کنیم، او را بجوییم و بیابیم. بله، تو برو و کمی استراحت کن. حال میخواهد خودش از زبان گرگین بشنود حال ماوقع را. بشد گیف با دل پرندوه و درد، دو دیده پر از آب و رخ لاجورد. چو گرگین به درگاه خسرو رسید، ز گردان در شاه پردخته دید. آمد به دربار گرگین، دید بزرگان و سالاران نیستن در دربار، خلوته. اینا همگی با گیف رفته بودند که به گیف دلداری بدهند، او را آرام کنند. چو گرگین به درگاه خسرو رسید، ز گردان در شاه پردخته دید. ز تیمار بیژن همه پهلوان، ز درگاه با گیف رفته نوان. برفت از در کاخ تا پیش او، پر از شرم جان بداندیش او. چو در پیش کیخسرو آمد، زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین. چو الماس دندانهای گراز، بر تخت بنهاد و بردش نماز. که خسرو به هر کار پیروز باد، همه روزگارش چو نوروز باد. سر دشمنان تو بادا به گاز، بریده چنون چون سران گراز. به دندانهاشان نگه کرد شاه، بپرسید و گفتش که چون بود را، کجا ماند از تو جدا بیژنا؟ به دوبر چه بد ساخت اهریمنا؟ چو خسرو چنین گفت، گرگین به پای فرو مانده خیره همیدون به جای. زبان پر ز یاوه، روان پر گناه، رخش زرد و لرزان، تن از بیم شاه. سخن چند برگفت ناسازگار، از آن بیشه و گور آن مرغزار. چو گفتارها یک به دیگر نماند، برا شفت و از پیش تختش براند. دروغگو میگوییم که همه حافظه است، بله. داستان را که این بار گرگین تعریف میکنه، با اون داستانی که از زبان گیف شنیده بود از قول گرگین، خب شاه میبیند که تفاوت دارد و این تفاوتها و ناسازگاری هایی که در سخن گرگین هست، دروغ او را بیش از پیش آشکارا میکند. و چنان که عرض شد، این داستان دروغ یک نابهنجاری ناپسندی می بوده، امر نکوهیدهی می بوده در نزد ما ایرانیان. در کتیبه ها هست که داریوش یا کوروش بزرگ می گوید که خداوند و مملکت من را از دروغ حفظ کن. دروغ آقا، دروغ، این آفت، این آفتی که می توان گفت بزرگترین آفت مردمیست، دروغ. کاری که امروز روز شوربختانه میبینیم، از بام تا شام میبافند. باری دروغگویی گرگین خسرو را ناراحت میکند، گرگین را میراند از خودش. چو گفتارها یک به دیگر نماند، برا شفت و از پیش تختش براند. همش خیر سر دید و هم بدگمان، به دشنام نکشاد خسرو زبان. بدو گفت نشنیدی این داستان، که دستان زدست از گه باستان؟ که گر شیر با کی نگو در زیان، به کوشت تنش را سراب ید زمان. زیان در افتادی؟ اگر شیر با کین گو در زیان به کوشت تنش را سراید زمان، اگر نیستی از پی نام بد و یا سوی یزدان سرانجام بد، بفرمودمی تا سرت راز تن بکندی به کردار مرغ اهرمن. بفرمود خسرو به پولادگر که بند گران ساز و مسمار بر، همان در زمان پای کردش به بند که از بند گیرد بدندیش پند. بنابراین او را زندانی می کند خسرو. به گیو آنگهی گفت بازار هوش، بجویش به هر جا و هر سو بکوش. من اکنون ز هر سو فراوان سوار، فرستم همه در خور کارزار. ز بیژن مگر آگهی یابما، بدین کار هوشیار بشتابما. وگر دیر یابم از او آگهی، تو جای خرد را مگردان تهی. بمان تا بیاید مه فرودین که بفروزدن در جهان هور دین. بدانگه که از گل شود باغ شاد، ابر سر همی گل فشاند باد. زمین چادر سبز در پوشدا، هوا بر گلان زار بخروشدا. به هرمز شود پاک فرمان ما، پرستش که فرمود یزدان ما. بخواهم من آن جام گیتی نمای، شبم پیش یزدان بباشم به پای. کجا هفت کشور بدو اندر آ، ببینم بر و بوم و هر کشور آ. کنم آفرین بر نیاکان ما، گزیده جهاندار و نیکان ما. بگویم تو را هر کجا بیژن است، به جام این سخن مرمرا روشن است. باری رسیدیم به یک عنصر بسیار بسیار مشهور و مهم در ادبیات فارسی و اون همانا این جام گیتی نمای است که در کل تاریخ ادبیات ما نخستین بار در همین شاهنامه ازش سخن رفته. این اسطوره جام گیتی نمای یا جام جهان نما یا جام جهان بین، نام دیگر آن می شود جام جم. بعدها این داستان وارد افسانه های مسیحی هم می شود، اون چه که ازش به نام هولی گریل، جام مقدس یاد می کنند. جامی که مشهور است که عیسی مسیح در شام آخری که با حواریون خود می داشت در آن جام شراب نوشید و بعد این جام گم شد، شمالیه ها به دنبالش بودن، داستان ها دارد. باری این جام گیتی نما، جام جهان نما، جام جم در واقع از اینجا وارد ادبیات ما ایرانی ها می شود و ما بسیار شاعران و نویسندگان می بینیم که از این استفاده می کنند. خب چگونگی آن که در اینجا خسرو دارد به گیو می گوید که تو نگران نباش، برو و در جستجوی بیژن باش. و اگر ما نتوانستیم بیژن را پیدا کنیم، باری نگران نباش، روز اول سال در نوروز، سر سال نو، هرمز فروردین. بله، من در این جام نگاه خواهم کرد و در آن روز این جام آنچه را که من بخواهم به من نشان خواهد داد. آنچه پنهان و نهان است در این جام برای من هویدا می شود. به جستجوی بیژن تو در جام برخواهم آمد و اون رو پیدا خواهم کرد. خب، عرض می شود که در قرن ششم محمود شبستری صاحب گلشن راز کتابی نوشت به نام کنز الحقایق یا گنجینه راستی ها، و در آنجا آورده است که یکی جمنام وقتی پادشاه بود که جامی داشت کان گیتی نما بود، به صنعت کرده بودندش چنان راست که پیدا می شد از وی هرچه می خواست. هر آن نیک و بدی کاندر جهان بود در آن جام از صفای آن نشان بود، چنان که خدمت شما عرض کردم. اما خب خردمندان آمدن برای این یک تعبیر عقلانی در بیاورن که این چگونه تواند بود، و در نهایت به دین رسیدن که منظور از این جام آب بوده است، آب رود و دریا که در واقع اولین آینه ما انسان ها بوده، زلالی آب که عکس خود رو در آن توان دید. بله، گروهی گفتن خیر این منظور استولاب بوده که از طریق گردش انجم و اختران و ستارگان می توانستند ناپیداها را پیدا کنند، نابوده ها را پیشگویی کنند. تالس از حکمای یونان باستان معتقد بوده است که آب منشأ پیدایش جهان بوده است. اما از اینها چون بگذریم، یک تعبیر عرفانی بسیار زیبایی برای این جام جم، این جام جهان بین، این جام کیخسرو، جام گیتی نمای نیز هست. باز بر باز می‌گردیم به همون کنز الحقایق شبستری که میگوید بسی گفتند هر نوعی از اینها، نبودان جام جم جز نفس دانا، نفس خردمند، آدم خردمند، خرد آدم خردمند، نفس دانا. بسی گفتند هر نوعی از اینها، نبودان جام جم جز نفس دانا. چون نفس تیره روشن کرد انسان، نماید اندر او آفاق یکسان. چو انسان گشت اندر نفس کامل، شود بر کل موجودات شامل. ز چرخ و انجم و از چار ارکان، نموداری بود در نفس انسان. حقیقت دان اگر چه آدم است او، چو عارف شد به خود جام جم است او. بله، به در واقع ایشون میگوید که این جام جهان نما همان نفس داناست. حافظ، حافظ بزرگ، فیلسوف فیلسوفان، پیغمبر پیغمبران به تعبیر استاد بهرام مشیری، عرض می شود که در این باب غزل بسیار معروف و مشهوری دارد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. وانچه خود داشت، یعنی در نهاد خود آدمی است این جام جم، این چیزی که هر چیز پنهانی رو میتونه برای تو آشکار کنه، همون داستان انالحق است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. آفرین به حافظ بزرگ. ادیب پیشاوری میفرماید جهان ای برادر چو جام جم است، نماینده سیرت مردم است، نماینده سیرت مردم است. و نکته دیگری نیز در باب این جام و علل اصول این جامهای باده بوده است. خب این جامهای کهن به مثال این گیلاس های کوچک شراب امروزی نبودند. این جام ها عموما از ظروف، از فلز های مرصع ساخته می شد، ظروف فلزی بزرگ بودند. مشهور بود که در دورا دور این جام ها خطوطی نقش بسته بود و جام جمشیدی را جام می گفتند که هفت خط داشت در پیرامون جام، و وقتی ساقی می میریخت تا هر کدام از این خط ها از او میخواستند که می بریزد، نام داشتند این خطها. ادیب الممالک فراهانی میگوید که هفت خط داشت جام جمشیدی، هر یکی در صفا چو آینه، جور و بغداد و بصره و ازرق، اشک و کاسگرد و فرودینه. این هفت نامی بوده است که بر خطوط گذاشته بودند و فرض بفرمایید که مشهور شده بود که می گفتند فلانی از اون هفت خط هاست، هفت خط هاست. یعنی کسی است که جام رو تا خط هفتمش که لبالب می کردن این می تونه لاجرعه سر بکشه، و این نشان دهنده این بود که چقدر ایشون شرابخور قهاریه فرض بفرمایید. یا باز اگر در بزم میگساران نشسته باشید شنیده اید که میگویند فلانی جور ما را بکشد. بله، این جور کشیدن این از همین خط جور است که ظاهرا خط چهارم جام بوده است. جور و بغداد و بصره و ازرق، اشک و کاسگرد و فرودینه. فرودینه اون پایین ترین خط جام بوده و در نهایت این خط ها یکی پس از دیگری بالاتر قرار می گرفتن، و وقتی هفت خط جام پر می شد در واقع این جام لبالب از شراب ناب بود. باری سخن کمی به حاشیه رفت، اما ماحصل داستان آن که خسرو به گیف وعده می دهد که در نهایت من در روز اول فروردین بیژن را در جام گیتی نمای خواهم یافت. چو بشنید گیو این سخن شاد شد، ز تیمار فرزند آزاد شد. بخندید و بر شاه کرد آفرین، که بی تو مبادا زمان و زمین. به کام تو بادا سپهر بلند، ز چشم بدانت مبادا گزند. ز نیکی دهش بر تو باد آفرین، که از تو فرازد کلاه و نگین. چو گیو از برگاه خسرو برفت، به هر سو سواران فرستاد تفت. به جستش فراوان به گرد جهان، که یابد مگر زو به جایی نشان. همه شهر ایران و توران به پای سپردند و نامد نشانش به جای. آنچه گشتند کمتر یافتند اثر و خبر و نشانی از بیژن. چون نوروز خرم فراز آمدش بدان جام فرخ نیاز آمدش. بیامد پر امید دل پهلوان، یعنی گیو، بیامد پر امید دل پهلوان ز بهر پسر گوش گشت نوان. چو خسرو رخ گیو پشمرده دید دلش را به درد اندر آزرده دید. بیامد بپوشید رومی قبای بدان تا بود پیش یزدان به پای. خروشید پیش جهان آفرین به رخشنده بر چند کرد آفرین. ز فریاد رس زور و فریاد خواست و زهریمن بدکنش داد خواست. خرابان از آنجا بیامد پگاه به سر برنهاد آن کیانی کلاه. پس آن جام بر کف نهاد و بدید در او هفت کشور همی بنگرید. ز کار و نشان سپهر بلند همه کرد پیدا چه و چون و چند. ز ماهی به جام اندرون تا بره نگاریده پیکر بدو یک سره. چه کیوان چه هرمز چه بهرام و شیر چه مهر و چه ماه و چه ناهید و تیر. همه بودنی ها بدو اندر آ بدیدی جهاندار افسونگرا. به هر هفت کشور همی بنگرید که آید ز بیژن نشانی پدید. سوی کشور گرگساران رسید به فرمان یزدان مرو را بدید. بدان چاه بسته به بند گران ز سختی همی مرگ جستن در آن. یکی دختری از نژاد کیان ز بهر زواریش بسته میان. خب در جام گیتی نمای خسرو بیژن را میبیند که در چاهی به بندن در است، بندی که مرگ هر ساعت آرزو می کند. به نونگونه سختی روزگار می گذراند و دختری از نژاد کیان از او دارد پرستاری می کند. حالا چرا از نژاد کیان؟ خب دانسته است که منیژه دختر افراسیاب است و افراسیاب خود از پشت تور است. افراسیاب پور پشنگ و پشنگ از نژاد تور است. تور برادر ایرج، اینها چنان که گفتیم همه از فرزندان فریدون بودند، سلم و تور و ایرج. باری پس به گیف مژدگانی میدهد شاه که بیژن زنده است و او را یافتم. سوی گیف کردم گهی روی شاه بخندید و رخشنده شد پیشگاه. که زنده است بیژن تو دل شاد دار ز هر بد تن مهتر آزاد دار. مگر غم نداری به زندان و بند از آن پس که بر جانش نامد گزند. که بیژن به توران به بندندر است زوارش یکی نام بر دختر است. ز زبس رنج و سختی و تیمار اوی پر از درد گشتم من از کار اوی. برانسان گذارد همی روزگار که هر دو بگرید چو ابر بهار. ز پیوند و خیشان شده ناامید، گدازان و لرزان چو یک شاخ بید. دو چشمش پر از خون و دل پر ز درد، زبانش ز خیشان پر از یاد کرد. چو ابر بهاران به بارندگی، همی مرگ جوید بدان زندگی. بر این چاره اکنون که جنبد ز جای، که خیزد میان بسته این را به پای. که خواهد شدن در دم اژدها، که آرد مرو راز سختی نها. حال کیست که این داستان رو انجام بده؟ به هر حال این ماجرا به گونه ایست که با لشکرکشی که اوضاع حل نمیشه، با جنگ آشکار و انبوه که اوضاع حل نمیشه، چون بیژن گروگان است به دست اونها. به عنوان یک اهرم فشار میتوانند از اینکه بیژن رو در چنگ دارن سوء استفاده کنند. هر چقدر حتی اگر لشکر ایران پیروزمندانه هم پا به این میدان بگذارد، اونها فرض بفرمایید میگن از این شهر بیایید جلوتر، ما بیژن رو میکشیم. بنابراین این ماجرا باید پنهانی حل و فصل شود. خب چگونه پنهانی؟ طرف تو توران در بنده، مگه پنهانی هم میشه؟ مگه یواشکی هم میشه؟ چجوری؟ اصلا راه نداره. خب عریان و عیان که نمیشه، پنهانی هم که نمیشه. آخه چجوری این مشکل حل کنیم؟ کیه که بتونه این حل کنه؟ خسرو این سوال رو میپرسه و خودش هم پاسخ میده. بر این چاره اکنون که جنبد ز جای، که خیزد میان بسته این را به پای. که خواهد شدن در دم اژدها، که آرد مرو را ز سختی رها. نشاید مگر رستم تیز چنگ، که از ژرف دریا برآرد نهنگ. کمربند و گیو داره میگه، خسرو داره این حرف رو به گیو میزنه، حتی خود گیو رو نمیفرسته به این سفر، میگه این کار فقط از رستم ساخته است. تو هم برو به سیستان و این خبر رو به او بده و بگو که من تو رو مأمور این کار کرده ام. بشتاب به نجات بیژن، ما بیژن رو زنده میخواییم. نشاید مگر رستم تیز چنگ، که از ژرف دریا برآرد نهنگ. کمر بند و برکش سوی نیم روز. نیم روز گفتیم نام دیگر سیستان بوده است. همین روز نیز اگر خطا نکنم ایالتی به همین نام در افغانستان هست. کمر بند و برکش سوی نیم روز، شب از رفتن ره میاسای، روز ببر نامه من بر رستما، مزن داستان را به ره بر دما. بخوانم و از این کارش آگه کنم، غمان بر توی گیو کوته کنم. غمان بر توی گیو کوته کنم. میخواهد نامه‌ای بنویسد شاه، به گیو بسپارد تا گیو اون رو به سیستان ببرد، رستم را فرا بخواند و پور دستان جهان پهلوان دوران، یل تاج بخش خداوند رخش، برود برای نجات بیژن. باری یاران وقت ما به اتمام رسیده است. با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان، همه شما را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.